خوبه. آنی شلی نوشته لوسی مادمونت گومری، نویسنده رمان آنی، در 3 نوامبر 1874 در جزیره پرنس ادوارد به دنیا آمد. این نویسنده کانادایی 20 رمان منتشر کرده که بسیاری از اونها هنوز در سراسر جهان خونده میشه یا مجموعه های تلویزیونی و کارتونی ازش ساخته میشه، اما محبوب ترین اثرش همین مجموعه که امروز تا لحظات دیگه بخشایی از اون رو براتون میخونم که موفقیت بزرگ برای نویسندهش مونتگومری به همراه داشت. زمانی که لوسی کودک بود، مادرش بر اثر بیماری سل درگذشت. پدرش به دلیل مشکلات روحی بعد از مرگ همسرشون رو به پدر بزرگ و مادر بزرگ مادری خودش که در مزرعه‌ای در جزیره پرنس ادوارد زندگی میکردن سپرد. این زوج سالخورده با مونتگومری سختگیرانه و رسمی برخورد میکردند و شخصیت حساس اون رو درک نمیکردند. در مورد نویسنده این اثر بی نظیر فردا هم در کافه رادیو باسم برای شما خواهم گفت، اما تو همین فرصت کم بریم سراغ بخش کوتاهی از این رمان. به محض اینکه ماتیو در رو باز کرد، ماریلا با عجله به طرفش رفت، اما همین که چشمش به اون دختر کوچیک و عجیب با پیراهنی زشت، موهای بافته بلند و قرمز و چشمای مشتاق و درخشانش افتاد، از تعجب خشکش زد و پرسید: ماتیو کاتبرت، این دیگه کیه؟ پس پسر بچه کجاست؟ ماتیو با درموندگی گفت: آخه پسری اونجا نبود، فقط این دختر اونجا بود. اون به کودک اشاره کرد و توزه به خاطر آورد که هنوز اسمشو نپرسیده بود. ماریلا گفت: پسری نبود؟ چطور ممکنه؟ ما برای خانم اسپنسر پیغام فرستاده بودیم که یه پسر میخواییم. خب ولی اینطور نشده، اون این بچه رو آورده بود. من از مسئول ایسکا هم سوال کردم، مجبور بودم رو با خودم به خونه بیارم، چون این اشتباه به هر دلیلی که رخ داده باشه نمیتونستن اون رو اونجا بذارم و برگردم. اون تنها بودش. ماریلا زیر لب گفت: مثل این که توی دردسر افتادیم. در طول مدتی که ماریلا و ماتیو با هم دیگه صحبت میکردن، دخترک ساکت مونده بود و با صورتی بیرو به نوبت به اون دوتا نگاه میکرد. اون ناگهان مثل این که تازه متوجه منظورشون شده باشه، چمدون قدیمیشو روی زمین انداخت، جلو رفت و در حالی که دستاشو به هم قلاب کرده بود گفت: شما منو نمیخواید، شما منو نمیخواید، چون پسر نیستم. البته انتظارشو داشتم، هیچ کس منو نمیخواد. باید حدس میزدم که این همه خوشی دووم نمیاره، باید میفهمیدم که هیچ کس منو نمیخواد. حالا باید چیکار کنم؟ الان اشکام جاری میشه. و اشکاش جاری شدن. اون روی یکی از صندلی‌های پشت میز نشست، صورتشو با دستاش پوشوند و مثل ابر بهاری گریه کرد. ماریلا و ماتیو با درموندگی به هم دیگه نگاه کردن. هیچ کدومشون نمیدونستن چه کاری باید انجام بدن یا باید چی میگفتن. بالاخره ماریلا پا پیش گذاشت و گفت: خب این که گریه نداره، گریه نکن دختر کوچولو. دخترک فوری سرشو بلند کرد و در حالی که اشکاش صورتشو خیس خیس کرده بودند و لبهاش میلرزیدن گفت: چرا، گریه داره. شما هم اگه یه یتیم بودین و به جایی می رفتین که فکر می کردین قرار خونه شما باشه، ولی بعد متوجه می شدین اونها شما رو نمی خوان چون پسر نیستین، حتما گریه می کردین. این غم‌انگیزترین اتفاقیه که تا به حال برام توی زندگیم افتاده. لبخندی ناخواسته که البته بسیار کم رنگ بود، صورت عبوس ماریلا رو کمی مهربون تر کرد. اون گفت: خب دیگه گریه نکن، ما که نمیخوایم همین امشب تو رو بیرون بندازیم. تو باید تا زمانی که به این موضوع رسیدگی بشه همینجا بمونی، اوکی؟ تو نباید ناراحت بشی. حالا اشکاتو پاک کن.
نسخه خاطره بازی، بورس خاطره، یکیشون فکر تئاتر طرفای لاله‌زار، یکی فکر سکانس آخره ی مشت دلار، یکی گیج شعر اخوان سالسه، یکی داغ سینما وقت اکران، یکی فکر عطر بارون توی جاده، یکی تو خیال سهراب و رستم و زاله. کافه رادیوی ما پر از قصه و رویاست. کافه رادیو.
خب خیلی متشکرم که همراه من هستین. ساعت 3:36 است و با کافه رادیو همراه شما هستم. حتما در رسانه‌های مختلف شنیدین و دیدین که این هفته هفته هدافند غیر عامل هستش، البته از 3 آبان ماه شروع شده تا 10 آبان ادامه داره و کوتاه‌ترین تعریف هدافند غیر عامل میتونیم بگیم که دفاع بدون سلاح و دفاع غیر نظامی. و الان فرصت مناسبیه که بر سر این میز در مورد هدافند غیر عامل بیشتر بشنویم و یه گریزی هم بزنیم به مسائل فرهنگی. با نگاهی به وضعیت فرهنگی در کشورمون متوجه میشیم که گاهی بی برنامگی یا تنوع برنامه‌ها و پراکندگی مرکز تصمیم گیری در مورد مسائل فرهنگی و عدم وجود وحدت رویه توی حوزه‌های عملیاتی فرهنگ توی سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی کشور یه مشکلاتی رو ایجاد کرده. حالا خیلی دوست دارم که آقای حسینی دانا تا لحظات دیگه که با ما خواهند بود در مورد ضرورت بکارگیری پدافند غیر عامل در خصوص مسائل فرهنگی هم به ما بگن. آقای حمیدرضا حسینی دانا، کارشناس پدافند رسانه‌ای سازمان پدافند غیر عامل، درود بر شما، خیلی خوش اومدید.
سلام جناب کنگلو عزیز، روزتون بخیر. به مخاطبان عزیز این برنامه هم سلام و عرض ادب دارم.
خیلی متشکرم. با توجه به اینکه فرصتمون کمه، صحبت‌های خوب شما رو بشنویم و آشنایی بیشتری پیدا کنیم با این واژه‌ای که چند سالی در موردش زیاد داریم میشنویم.
بله. خدمتتون عرض بکنم که یکی از وظایف سازمان پدافند غیر عامل،
بله،
دفاع در زمان صلح هستش.
درسته.
خب می‌دونیم وقتی ما جنگ سخت به ظاهر نداریم، معمولاً تهدیدهایی از داخل و بیرون جامعه، مهمترین سرمایه ما که مردم هستن، حالا از دید فرهنگی و رسانه‌ای، افکار عمومی هست، این رو تهدید میکنه. بنابراین اولین مأموریت سازمان تو این حوزه رصد و شناسایی تهدیدها هستش.
در مورد مسائل مختلف این اتفاق میفته؟
بله، این یک الگوی عمومی هست که شما حالا در حوزه افکار عمومی رو میتونید به نوع دیگری تعریف بکنید، در حوزه‌های مثلا پرتابی، زیستی، کالبدی، معماری شهری. خدمتتون عرض بکنم که در دومین گام این الگو، شناسایی آسیب‌های وارده و تلاش برای ترمیم این آسیب‌ها هست که ما مجدداً بحث بر ترتیب جبران آسیب‌ها رو داریم. سومین گام، گام صیانت از دارایی‌ها هست. در حوزه فرهنگی مردم و افکار عمومی مهمترین دارایی هستند. باید از اینا حفاظت بشه، صیانت بشه، کمک بشه که کمتر آسیب ببینن. و چهارمین موردی که از اتالیا به درستی اشاره کردید، این هستش که در تصمیم گیری ها به چه طریق تصمیم گیری بشه که ریسک این تصمیمات به داخل جامعه بر نگرده، یا حداقل با کاهش ریسک ما بتونیم بهترین تصمیم رو بگیریم.
بله بله.
این الگوی عملی و کلی هستش که در سازمان این دنبال میشه. البته زمانهایی هم داریم که ما زمانهای بحرانیمون هست، همونطور که در وضعیتهای طبیعی ما با بحرانهایی مثل سیل و زلزله و طوفان و اینها روبرو هستیم در حوزه فرهنگی و افکار عمومی هم گاهی با بحران‌های مواجه میشه. یه الگوی دیگری هم اینجا دنبال میشه برای بحران. این 5 مرحله هست. اولینش آمادگیه، یعنی ما چقدر آمادگی داریم، چقدر پیشبینی داریم، چقدر خودمون رو مهیا کردیم که اگر بحرانی اتفاق بیفته چگونه عمل بکنیم. دومیش گام دوام هست، یعنی اینکه اگر خدای نکرده بحرانی در حوزه فرهنگی و اجتماعی اتفاق بیفته.
مثلا یه مثال میتونی بزنی آقای دانا؟
ببینید
مثالی باشه.
بله مثال خدمتتون
عرض می‌کنم. مسئله فرهنگی یا رسانه‌ای
در همین موضوعاتی که ما باش دست به گریبان هستیم، مثلا میبینیم که ما دائما، یعنی به عنوان کشور ایران و جامعه ایرانی، دائما رسانه هایی که از بیرون کشور دارن به افکار عمومی ما حمله میکنن، سعی میکنن افکار سازی بکنن، یک دال مرکزی بیارن، مثلا کشته سازی بکنن، عملیات تروریستی انجام بدن، مانند اون که توی شاهچراغ بود، یا بیان یک وحشتی ایجاد بکنن، یک ترس و نگرانی ایجاد بکنن، یا یه اتفاق در جای دیگری بیفته، مثلا اینجا بخوان بازارها رو به هم بریزن، قیمتها رو بالا پایین بکنن، دلار رو مثلا یا ارزها رو بالا پایین بکنن و افکار عمومی رو به سمتی بکشن که رفتارهای هیجانی بکنه. وقتی شما دچار هیجان میشید، خب رفتارهای اشتباه هم حتما خواهید داشت و به خودتون هم آسیب خواهید زد یا به دیگران هم آسیب خواهید زد. همین که شما افکار عمومی دچار آشفتگی بشه، میتونیم منتظر باشیم که به خودش و دیگران آسیب وارد بشه. بنابراین مثلا در حوزه تخصص حضرت عالی که در حوزه رسانه هست، ما با یه پدیده به نام سواد رسانه‌ای و امروزه با سواد شناختی روبرو هستیم. در مرحله آمادگی، هر چقدر ما توانمندی سواد رسانه‌ای افراد رو بالا ببریم، آموزش بدیم، مهارت‌هاشون رو افزایش بدیم، پدیده‌ها رو بهشون معرفی بکنیم، خب بهتر میتونن که با بحران‌ها مواجه بشن. اون ضربه اولی که هر بحرانی میزنه میتونه خودش خلاصه تلفات بگیره از افکارمون.
آقای حمیدرضا حسینی، با توجه این فرصتمون کمه، من از شما بدونم که حالا چه شرکت‌های خصوصی که در حوزه‌های مختلف دارن فعالیت می‌کنن، چه سازمان‌های بزرگ دولتی که یه بخش پدافند غیر عامل در واقع آشنایی دارن، چطوری میتونن از شما مشاوره بگیرن و همراهی با شما رو داشته باشن؟
در سازمان پدافند غیر عامل، خب بخش‌هایی هستن که با لبه‌های جامعه در ارتباط مستقیم.
فقط 45 ثانیه فرصت داریم.
خیلی خوب. معاونت فرهنگی،
خوب،
معاونت علمی و پژوهشی، اینا جایی هستن که هم آموزش‌ها هم اطلاع‌رسانی‌ها اینا داره میاد. سایت‌هایی که دارن مثل پایداری ملی یا صفحاتی که دارن در فضای مجازی،
یعنی حتی من سازمان هم میتونم از کارشناسای شما دعوت کنم در داخل سازمانم. بسیار خوب.
صفحاتی که با پایداری ملی هست مراجعه بفرمایید، چون پیام‌رسان‌ها هم با همین عنوان هست، اطلاعات روز رو میدن که انشالله مردم بتونن استفاده بکنن و در برابر این ناملایمات و تهاجمات ترکیبی علیه افکار رو بتونن خودشون حفظ کنن.
درود بر شما و خداحافظ.
متشکرم. خدا نگهدار.
خب به مهر خدا فردا منتظر دیدن روی زیبای شما در کافه رادیو شبکه رادیوی جوان خواهم بود. مراقبت.
عصرتون بخیر باشه همراهان خوب رادیو جوان. دعوت میکنم برنامه برتر شو رو بشنوید با مشارکت مؤسسه آموزشی نیکنامان.
نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها، آقایان، دانش آموزای عزیز خواسته، سلام علیکم، عصرتون بخیر. حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ با این پاییز قشنگ و دلربا چه میکنید؟ شالا هر جا هستید تنتون سالم باشه و با برتر شو همراه باشید از شبکه رادیوی جوان. من صدیق مرادی هستم، میزبان جناب آقای هیراد زاکر که ایشون مشاور رتبه 4 کنکور تجربی هستند. مدرک مشاوره تحصیلی دارن از وزارت علوم و بالاترین درصد فیزیک کنکور کشور رو هم دارن. سلام علیکم، خوش آمدید.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم مرادی و همه شنوندگان خوب رادیو جوان.
زنده باشید، خیلی ممنونم. ایشالله که کلی نکته‌های مهم آموزشی بگیم به اون دانش آموزه عزیزی که خیلی جدیان توی درس خوندن و نتیجه خوب گرفتن در آزمون سراسری.
بله، ما تلاش میکنیم هم سوالات پرتکرار بچه‌ها رو تو برنامه‌اش پاسخ بدیم، هم مطمئن باشید هر مورد فردی داشته باشید اگر به سامانه پیامکی ما بگین ما تو اونو برطرف نکنیم رهاتون نخواهیم کرد.
خیلی خوبه ها، یعنی بله. تا جایی که این مشکل ایراد برطرف نشه همچنان با بچه ها هستید.
حتما همینطور.
درود بر شما، همراه من باشید. برطرف شو.
برترشو، فرصتی برای پیشرفت.
خب دوستانی که امسال کنکور دارید حتما این سوال رو بشنوید، چون یکی از کسانی این سوال رو طرح کرده که از جنس خودتونه. میگه که آی زاکر، میگه من امسال کنکور دارم و واقعا صفرم، اگه از همین الان شروع کنم میتونم رتبه زیر 3000 بیارم. حالا نمیدونم چرا اصرار داره زیر 3000 باشه، ولی پرسید ازت.
احتمالشون پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی تو دانشگاه سراسری روزانه میخوان.
آه، زیر 3000 میاره اینا رو؟
بله بله میتونه. عرض به خدمت من، این سوالو معمولا بچه ها اوایل شهریور شروع میکنن از ما پرسیدن تا اسفند، یعنی اسفندم شده میگه الان شروع کنم مثلا دیر نیست. ببینید واقعا دیگه شروع بکنید، ما دیگه آبان ماه هستیم و سری کار آغاز بشه، منتها دیر نیست، یعنی هنوز فرصت هست به شرطی که از همه الان شروع بکنید که خیلی کارا رو ما انجام بدیم. حواستون باشه کنکور الان هم اردیبهشت برگزار میشه هم تیر و شما باید هر دوتا آزمون رو شرکت کنید، چون بهترین تراز بین این دوتا رو براتون منظور میکنن. یعنی بعضیا فقط تیر رو در نظر دارن، اردیبهشت هم باید کنکور بدید، واسه همین دیگه الان وقتشه که کار رو شروع بکنی و میشه تو این زمانها موفق شد. من داوطلب داشتم، رضا بابازاده تو 5.5 ماه تک رقمی کنکور شده، 4 تجربی شده. آقا خیلی پایش قوی بود، نه خیر، معدلش 16.23 بود. به لحاظ تستی خیلی قوی بود، نه خیر، میانگین ترازش 5000 بود. پس هنوز میشه، منتها به شرط اینکه اگر یه مبحثی رو میخونی مرورهای علمی رو رعایت کنی. اگر یه چیزی رو میخونی ولش میکنی تا 2-3 ماه دیگه مطمئن باش نمیرسی.
خب این مرورهای علمی چه جوریه؟ بله. میتونی بگید بهشون؟
خب یه مبحثی رو میخونی بعد 1 روز بعد، 3 روز بعد، 1 هفته، 1 ماه و 3 ماه بعد حتما مرور بشه، حتما، وگرنه فراموش خواهی کرد و مجبور میشی دوباره وقت بذاری بخونی.
بله.
نکته دوم اینه که آزمون و خطا کردن رو باید بذاری کنار. اگه اول تابستون بود بله، من میگفتم آقا تو ریاضی به نظرم اگر این کارو بکنم احتمالاً درصدم رشد میکنه، میرفتم 3 تا آزمون 4 تا آزمون امتحان میکردم، بعد میدیدم روشم خوبه یا تغییرش میدادم، اون موقع فرصت بود. الان دیگه فرصت این کارا نیست. کنکور اول شما اردیبهشت ماهه، بعضی ها فقط تیر رو دارن نگاه میکنن. اردیبهشت امسال کنکور دی سوالاتش از تیر راحت تر بوده. میدونی یعنی چی؟ یعنی اونایی که کنکور دی دادن معمولا تراز دیشون رو براشون حساب کرده. پس حواستون باشه ممکنه امسال هم این تکرار بشه. خب الان وقت آزمون خطا نیست، وقتی ما نداریم تا کنکور رو اردی بگش. الان وقت استفاده از تجربیات افراد موفقه که با شرایط مشابه شما شروع کردن. بهشون دسترسی نداری، ما این امکانو بهت میدیم با بهترین رتبه کنکور صحبت بکنی. و نکته سوم، اگر منبع مطالعاتیت همه نکات آموزش میده، روش‌های تستی هم بهت یاد میده، ولی حجمش زیاده، بازم به دردت نمیخوره. مگه چقدر تا کنکور مونده؟ چقدر مدرسه میگیره؟ چقدر امتحان نهایی؟ چقدر میمونه برای کنکور؟ منبع مطالعاتی تو میرسی تو این زمان تموم کنی، 5 مرحله مرور، 4 مرحله تستنی، آزمون بدی، جمع‌بندی کنی، رفع اشکال کنی. اگر نمیرسی بذارش کنار. ما آموزش‌هایی رو در اختیارت قرار میدیم تو کمترین زمان بهترین نکات رو بهت یاد بدن و سوالات شبیه به کنکور باهات کار بشه. تطابق سوالا رو من تو برنامه‌های مختلف بهش اشاره کردم که همین امسال تو کنکور تیر ما زیست و شیمی تطابق 100% داشتیم، فیزیک و ریاضی تطابق 97%. نتیجهش میشه که خانم شکوفه قرابی امسال از آبان ماه شروع میکنه. بله. متولد 62، 22 سال از کنکور دوره و رتبه 956 تو همین آفرین. کنکور تجربه 402 میشه.
آفرین، چقدر خوب. پس واقعا آدم اراده کنه و یک نظم خاصی به کاراش بده، میتونه این کار رو انجام میتونه. بده اون چیزی که میخواد رو به دست بیاره
بدون شک.
خب آقای زاکر بفرمایید، اون عزیزانی که میخوان با شما در ارتباط باشن راهش چی است؟ چه طریقی با شما باشن؟
خواهش میکنم، خیلی ساده است. کافی عدد 7 رو به سامانه پیمکه ما ارسال بکنن که شمارهشون تو سامانه ما ثبت بشه و ما بتونیم باشون تماس بگیریم. زیر 2400 عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
عالیه بچه ها. پس همین الان یا یه جایی یادداشت کنید، ولی از ما هم میشنوید گوشیتون رو بردارید همین الان، رمز رو وارد کنید یا از طریق چهره گوشی رو باز کنید، برید توی قسمت پیامکاش، عدد 7 رو وارد کنید تو اون قسمتی که میخواید حالا تایپ بکنید، بنویسید هر متنی رو و ارسال بکنید به سامانه پیامکی 1-3-0-27-97.
امروز نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز.
با ما برتر شو.
برترین های آزمون سراسری در برتر شو،
شنبه تا چهار شنبه،
شبکه رادیویی جوان.
امروز یه فرصت دوباره، فردات با تو فاصله نداره، امروز واسه تو شروع راهه، یه وقت راهی نری که اشتباهه، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز.
بگم بهتون، اگر میخواید راهی نرید که اشتباه باشه، با برترشو همراه باشید از شبکه رادیویی جوان. پرسیدن که من سال دهمم، هدفم زیر 100 شدنه، از الان باید شروع کنم؟ آقای زاکر
ببینید، موقعی که من کنکور میدادم هم اگر کسی رتبه زیر 100 میخواست معمولا از دهم شروع میکرد، به جز موارد استثنایی. منتها الان همه باید از دهم شروع کنن، همه باید از دهم شروع کنن. چرا؟ به دلیل اینکه عزیزانی که الان سال دهمن کنکور 1405 شرکت میکنه. برای کنکور 1405 ما دیگه با یه آزمون تستی مواجه نیستیم عزیزان، ما 3 آزمون تشریحی داریم، 2 آزمون تستی. به مجموع این 5 آزمون ما میگیم کنکور. چرا؟ به دلیل اینکه 20% امتحانات نهایی سال دهم تأثیر داره، 20% سال 11، 20% سال 12، 40% همون 2 کنکوره که بهترین ترازش رو حساب میکنه. یعنی چه اتفاقی میفته؟ یعنی شما میری امسال امتحان نهایی میدی، تو هر درس یه نمره میگیری، نگاه میکنن به میانگین نمرات کشور و به بالاترین نمره که همیشه 20ه، به نمره شما یه تراز میدن، اون تراز رو میان تو ضریب اون درس ضرب میکنن. بله. به درس بعدی، درس بعدی، درس بعدی. بله. به کل ضرایب که تقسیم کنن میشه تراز سال دهم شما. 11 هم این کارو میکنه، 12 هم این کارو، کنکور هم همین کارو میکنه. حالا تراز دهم رو تو 12 ضرب میکنه، 11 تو 12، 12 تو 12، بهترین تراز اون دوتا کنکور تستی هم تو 14، 4 عدد به دست میاد، با همدیگه جمع میکنن میشه تراز کل، رتبه شما رو اون میسازه. چه فرقی میکنه خانم مرادی امتحان نهایی سال دهم با کنکور؟ مگه همه هم جمع نمیشه؟ این پایین باشه جمع کل پایین نمیاد؟
چرا؟
کنکوره دیگه،
هر دو یعنی... تأثیر داره توی نتیجه دیگه. کنکور.
یعنی شما کنکوری هستی، شما که الان سال دهم هستی کنکوری هستی و امسال امتحان نهاییت کنکور تشریحیت، نمونه سوال هم ازش نداریم، بار اول باید خیلی حرفه. اگه میخوای زیر 100 چی، میخوای زیر 1000 چی، میخوای زیر 10000 چی،
اصلا جدیه قضیه. بله چون سال دهم میخواد امتحان نهایی بیاد و تاثیرگذاره، کاملا جدیه.
زیر 50000 هم میخوای بشی بعد از الان شروع کنی و سال دهم ببینی سال بیس و پایه کنکور معادله درجه دو رو امسال یاد نگرفتی تو ریاضی فیزیک حتی یه سری مسائل شیمی کاملا گیر میکنه، هیچی نمیتونی یاد بگیری. امیر محمد سلطانی از دهم شروع کرد تشریحی و تستی به موازات هم رتبه 44 تجربی شد با روز 6 ساعت مطالعه، رفت پزشکی دانشگاه تهران.
عالیه، چقدر خوب. پس شما هم بچه ها یاد بگیرید که همزمان هم تستی بتونید بزنید و هم تشریحی بتونید پاسخ بدید. آقای زاکر به بچه ها کمک کنید اگر بخوام با شما در ارتباط باشن.
خیلی ساده است، ما با نهایت افتخار در خدمتشون هستیم. عدد 7 رو به سامانه ما که پیامک بکنن شمارهشون ثبت میشه تو سامانمون و ما میتونیم باهاشون تماس بگیریم. زیر 24 ساعت عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
بچه بهترین ها از آن شما باشه ایشالله، به خاطر اینکه واقعا لایق بهترین ها هستید. همراهمون باشید.
راهکار از ما،
قبولی از شما،
برتر شو رو از زبان برترین ها بشنوید.
قرار ما با شما و برترین های آزمون سراسری
شبکه رادیو یه جهان.
باور کن اگر بلندتر آرزو بکنی و تلاشتو بیشتر بکنی حتما نتیجه میگیری. آقای زاکر، ما از این دست سوالا زیاد داشتیم، یعنی بچه زرنگایی که معدل خیلی خوبی دارن ولی موفق نیستن، مثل دوست. همین دوستمون که گفته من 12 تجربی هستم، معدلم پارسال 20 بود ولی توی آزمونها ترازم 5300، نمیدونم چی کار باید بکنم. از آقای زاکر بپرسید که بهم راهکار بده.
ببینید متاسفانه اون معدل 20 هم واقعی نبوده، از عدد تراز ما میتونیم اینو بفهمیم. معمولا امتحانات مدرسه خیلی سطح علمی ما رو خوب نشون نمیده، واسه همینم هم هیچ تأثیری تو کنکور نداره، فقط امتحانات نهایی تأثیر داره. چرا؟ چون معمولا بچه ها جزوه معلم رو حفظ میکنن و این سوالات جزوه میاد تو امتحان. یعنی یه فردی که اصلا ریاضی بلد نیست میتونه ریاضی رو تو مدرسه 20 بگیره، چون کافیه همون اعداد رو حفظ بکنه و سر جلسه امتحان پیاده بکنه. متاسفانه معدل شما هم یه مقدار شبیه این بچه هاست، چون ترازتون الان 6300 نیست. 6300 یعنی کسی که درس خوب بلده وقت کم آورده. 5300 یعنی کسی که درس هم خوب بلد نیست، چون اگر خوب بود شما سفید بدی میشه 4000 دیگه ترازت. الان 5300 خوب نیست. ما چی کار میکنیم؟ ما آموزش در اختیار قرار میدیم. کاربردی ترین کارو بکنم. شما مبحث آزمون بعدی چیه؟ عدد 7 و پیامک و مشاورم تماس گرفتن بهشون بگو. ما آموزش کامل اون مبحث و فیلمای آموزشش و کلاسش رو نمیتونیم در اختیارت قرار میدیم. ببین آزمون بعدی ترازت چی میشه. همه عزیزانی که میشنون، مبحث آزمون بعدیتون چیه؟ به ما بگین، آموزشش رو بهتون بدیم، ببینید چقدر افزایش ترازت.
سامانه پیامکیمون رو بگین بهش.
عدد 7 رو پیامک کنید به سامانه 1027 97.
بعد اون وقت بچه‌ها اگر که به شما این پیامک رو ارسال بکنن خودتون باشون تماس میگیرید دو همه تو
بله خود من مشاورینم حتما زیر 24 ساعت باشون تماس میگیریم. مبحث آزمون بعدی تو بگو، آموزشاشو بگیر.
ترازش باید چند باشه؟
برای رتبه زیر 100 شدن بالای 7900.
آها. خب پس بچه ها یادتون باشه، فراموش نکنید، همین الان عدد 7 رو بفرستید به سامانه پیامکی 1027 97. آقای زاکر خیلی محبت کردید.
خواهش میکنم، اختیاره.
ممنونم، خیلی ممنونم از همه شما دانش آموزا و والدین محترمی که دانش آموز در منزل دارید که امروز هم با برترشا همراه بودید. با یادتون باشه، فراموش نکنید که شما بهتر از اون چیزی هستید که فکرشو میکنید، باهوشتر از اون چیزی هستید که تصورشو میکنید. خداحافظ.